در یک زمان خاص بریم و اونجا شلوغ بشه. همه این نکات رو از زبان سردار سید کمال هادیانفر خواهیم شنید تا لحظاتی دیگر. چقدر خوبه که اگر شما عازم مسجد هستید، اونهایی رو که نتونستن در طول این مسیر قرار بگیرند دعا کنید، نایب و زیارشون باشید و در قدمگاه آقا اسم اونهایی رو که به شما گفتند التماس دعا بیارید. التماس دعا یک نکته بسیار مهمه. وقتی کسی به شما این نکته رو میگه، این جمله رو میگه، شما در اون مکان مقدس که قرار گرفتید اسم اون رو بیارید و پیامش رو به حضرت آقا برسونید. اینها تمام نکاتیه که اگه مد نظر داشته باشیم، هم برای فرد التماس دعا دار میتونه خیر و برکت داشته باشه و هم برای کسی که این پیام رو منتقل میکنه. ما همچنان با برنامه چشم به راه همراه شما هستیم و شما تا حدود ساعت 12 به ما بگین چطور و به چه شکلی انتظار رو توی زندگیتون تجربه میکنید. از انتظارهای تلخ و شیرینتون با ما صحبت کنید. الان هم ارتباط ما با سردار هادیانفر برقرار هست، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی فراجا. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم و بهتون این روز رو تبریک میگم. عیدتون مبارک.
یواش بری رادیو صحبت.
سردار، خدمت شما سلام عرض کردم، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، صبحالی بخیر، عید شما مبارک باشه.
درود بر شما، عید شما هم مبارک باشه. تشکر میکنیم از اینکه واقعا شما و همکاران محترمتون حتی در روزهای عید و یک روز خجسته مثل امروز هم در کنار خانواده نیستید و به ایفای نقش و انجام وظیفه میپردازید. سردار، به ما بگید که مسیر منتهی به مسجد جمع کران و قدمگاه آقا امروز چگونه است و چه کارهای انجام باید بدن مردم تا در طول مسیر دچار مشکلی نشند؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک عرض میکنم خدمت مردم عزیزمون، این روز فرخنده رو همینطور خدمت جناب عالی همکارانتون.
متشکرم.
خب میدونید که در واقع همکاران ما از روزهای قبل تمدیدات ترافیکی رو پیش بینی کردن برای مسجد مقدس جمع کران برای این روز فرخنده و شبی که گذشت، همینطور حرم خانم فاطمه معصومه. ما در واقع تقریبا از همه نقاط کشور در واقع زائر داریم برای مسجد مقدس جمع کران که عزیزان بخششون با خودروهای شخصی، اونچه که گزارشات رو من دریافت کردم بیش از 85% از خودروهای شخصی استفاده کردن. ما بقیه هم در واقع از ناوگان عمومی مسافر استفاده کردن، از اتوبوس ها رانندگان عزیز زحمت کشیدن زائرین رو آوردن. تقریبا از دیروز صبح ما در واقع این زائرین رو داشتیم به سمت مسجد مقدس جمع کران. دیشب تا ساعت تقریبا 18 بیشترین ترددها رو ما داشتیم، تقریبا بالغ بر 2.5 میلیون تردد رو داشتیم از محور خلیج فارس، از سمت تهران محورهای شمالی کشور به سمت مسجد جمع کران، همینطور از محور اصفهان به سمت کاشان، کاشان به سمت قم و مسجد جمع کران، همینطور از قرب کشور عزیزان اومدن و در واقع در این فرخنده روز در این مراسم شرکت کردن. خب الحمدلله پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود. ما در واقع کاروان‌هایی که به صورت عمومی می آمدن، اتوبوس‌ها همکاران ما اسکورت می کردن، تمهیداتی که پیش‌بینی می کردن که خدای نکرده حادثه‌ای نداشته باشیم، خیلی هم در واقع الحمدلله حادثه جدی در واقع نبودش در این مسیرها. در اطراف مسجد جمع کران هم ما ابلاغ کردیم به همکاران تا دیروز بعد از ظهر کمترین اعمال محدودیت صورت بگیره و خیلی زائرین اذیت نشن، ولی از همه مردم هم تشکر میکنیم که همکاری کردن، برای پارکینگ ها در واقع خودروها رو منتقل کردن. تقریبا 100% پارکینگ ها دیشب اشباح بود، پر شده بود. حتی از محل هایی که پیش بینی شده بود به عنوان پارکینگ کمکی هم استفاده شد. الانم من در مسجد جمع کران هستم، الحمدلله شرایط به صورت روان هستش. فاصله حرم تا حرم رو در واقع زائرین عزیز دارن پیاده حرکت میکنن و الحمدلله در نهایت امنیت و آرامش در واقع در بین موکب ها زائرین دارن حرکت میکنن به سمت مسجد مقدس جمع کران. احتمال میدم که برای نماز ظهر همه در مسجد جمع کران باشن. و بخشایی هم که در واقع باز از شهرستان عزیزان ما هم‌پتنای مادرم سفر می‌کنن به سمت مسجد جمع کران، هم در واقع من چون تو جاده‌ام گزارش دیدم به همکاران گزارش کردن که هنوز داره زائر میادش، هیچ بینایی لازم شده انشالله هیچ مشکلی ما در این حوزه نخواهیم داشت. البته تنها مسجد جمع کران نیست، ما در محور شهرهای زیارتی به سمت خراسان رضوی هم هم از سمت تهران و استانهای دیگه هم دایر داریم که میرن در واقع به شهر علی بن موسی رضا. ما محور تهران به سمت خراسان رضوی اونم در واقع بار ترافیکی داره، البته روان هست، مشکل خاصی تو این بخش هم ما الحمدلله نداریم.
خدا رو شکر. خب پس شما فرمودید که به اتفاق همکارانتون تصمیم گرفتین که کمترین اعمال محدودیت برای زائران در این روز عزیز و خجسته اعمال بشه.
بله کلن
بله
کلن اون چی که ما ابلاغ کردیم به همکاران تو تمام مراسم ها تو هر اقدام ترافیکی دارن کمترین بله. زحمت برای مردم باشد که مردم خیلی اذیت نشن. منطقه اون چی که باز من توصیه میکنم تو بار برگشت هستش. خب ما تقریبا از بعد از نماز ظهر رفته رفته هموطنان عزیزمون که از شهرهای در واقع مختلف اومدن به مسجد مقدس جمکران رفته رفته قصد عزیمت موطن خودشونو میکنن. ما تأکیدمون بر این هستش که حتما با آرامش خواب کافی داشته باشن که خدای نکرده، چون خیلی از این عزیزان دیشب شب زنده دار بودن و اینکه ما خدای نکرده شاهد حادثه ای نباشیم و با آرامش برگردن به شهر و کاشانه خودشون به سلامتی که شاید تصادفی چیزی هم تو مسیر ما نداشته باشیم، حتما سرعت مطمئن استفاده از کمربند برای تمام سرنشینان وسیله نقلیه مورد تاکید هستش، پرهیز از سرعت، سبقت غیر مجاز. اینا تاکیداتی است که همه مردم میدونن، ان شاء الله هوشیار عمل کنن، به خصوص سرنشینان وسیله حواسشون به رانندگان باشه که خدای نکرده و قفلتی نشه، خواب آلودگی نشه که منتج به تصادف و یا حادثه
انشاءالله. توکل به خدا. خیلی متشکرم از شما سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا. به شما هم خدا قوت میگیم، واقعا دستتون درد نکنه برای برقراری امنیت و با تون خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون.
گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما ایم و چراغ چشم و ره انتظار دوست. در بزرگترین کتاب آسمانی یعنی قرآن کریم در سوره انبیا گفته شده که خداوند ظهور منجی رو در کتاب زبور بشارت داده و این یعنی نقاط اشتراکی در این باره وجود داره. مثلا در کتاب‌های پیامبران یهود نگاه ویژه‌ای به ظهور منجی شده، تا جایی که از این شخص بزرگ به عنوان روح خدا نام برده شده، همون کسی که روزی وارث زمین میشه و نسبت به هیچ کس بی‌عدالتی نمی‌کنه. نکته جالب اینجاست که در کتاب زبور از شخص منجی به نام قائم یاد میشه و این نشون دهنده وحدت ادیان درباره بزرگترین اتفاق تاریخه. در کتاب مسیحیت هم بخش‌های زیادی درباره منجی آخرالزمان وجود داره، تا جایی که در انجیل گفته شده از زمان آمدن پسر انسان هیچ کس آگاه نیست، پس تا جایی که میتوانید دعا کنید مبادا وقتی از راه رسید شما در خواب باشید. حضرت عیسی علیه السلام در روایاتی روزهای سخت قبل از ظهور رو تشریح میکنن و آمدن منجی رو بشارت میدن. نکته‌ای که به نظرم جالب اومد اینه که در کتاب عهد جدید بارها از کسی بجز حضرت مسیح به عنوان منجی نام برده شده. و اما ظهور منجی در ادیانی به جز ادیان ابراهیمی هم دیده شده. مثلا دین زرتشت بارها از سوشیانس به عنوان منجی آخرالزمان یاد کرده و گفته نجات دهنده بزرگ جهان دین را در همه دنیا رواج می دهد و فقر و تنگ دستی را از بین می برد، تا جایی که همه مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار می گرداند. Thank you. میبینید چه وجه اشتراکهای جالبی بین ادیان وجود داره؟ شاید براتون جالب باشه که حتی در آیین بودا و هندو هم درباره عصر تاریکی یا همون آخرالزمان صحبت شده که در نهایت با ظهور منجی حکومت جهانی تشکیل میشه. این همه شباهت بین ادیان برای من خیلی جالب بود، چون نشون میده که همه مردم دنیا منتظر هستن تا قدرتی بزرگ از راه برسه و اونها را از مصیبت‌ها و سختی‌ها نجات بده. شاید به همین دلیله که در دین اسلام بارها و بارها به موضوع وحدت بین ادیان و انسان‌ها اشاره شده، چون همه ما به یک امید زندگی می‌کنیم.
شما شنونده برنامه چشم به راه هستید و ما همونطور که اول برنامه خدمتون گفتیم بخشای متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم. مهمان داریم، چه مهمانی با سواد و با ایمان و البته خوشگفتار، حجت الاسلام و المسلمین آقای امین پویا که خدمتشون سلام عرض میکنم و عید رو هم بهشون تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت و همراهان گرامی این برنامه. خدا انشالله هممون رو منتظر واقعی و حقیقی امام زمان علیه السلام قرار بده. انشالله این عید رو برای همه امت اسلام و برای شیعیان و محبان امام زمان هم انشالله پر از خیر و برکت قرار بده و انشالله این آخرین نیمه شعبانی باشه که بدون حضور آقا، بدون ظهورشون میخوایم جشن بگیریم.
انشاءالله. اتفاقا همیشه سوال ما همینه که آیا من در زمان ظهور حضرتش خواهم بود؟ این سوال و انتظار برای همه ما وجود داره. حالا با این انتظار میخوام معنی انتظار رو از زبان شما بشنوم جناب آقای پویا. شما انتظار رو چگونه معنا میکنین؟
ببینید، انتظار از نگاه کردن و نگریستن گرفته شده، متأن نگاه کردن و نگریستنی که صرفا نگاه نیست، بلکه پشتوانش یک امید به آینده است، یک در واقع اعتماد به وعده های الهی است، یک مسئولیت و تکلیفی برای انسان ایجاد میکنه که نسبت به اون چیزی که منتظرش هست چه باید کرد. و انتظار رو در یک جمله اگر ما بخوایم تعریف بکنیم، باید بگیم منتظر بودن، مترقب بودن، مترصد بودن برای یک اتفاق خیلی بزرگ، منتها با انجام وظایف و تکالیفی که به عهده انسانه. نمیتونه بدون نگاه به تعهدات و تکالیف معنی بشه. بعضی از افراد فکر میکنن منتظر امام زمان هستن، وقتی که رفتارهاشون و اون عقایدشون و اون چی که مبنای سبک زندگی و انتخابشون هست رو بررسی بکنن، با دقت متوجه میشن که اینا برگرفته از روحیه انتظار نیست و به نوعی دچار رخوت و سستی و توقف و درجا زدن و امثال اینها شدن. کسی که منتظر امام زمان ارواح له الفدا هست، مگه میتونه برای این انتظارش کاری انجام نده؟ مگه میتونه فقط بسنده به دعا کنه؟ میگم فقط دعا میکنه و حضرت بیان. دعا یه بخشی از کاره، بقیه کار چی شد؟ وظیفه دیگه چی شد؟ اینکه در روایات ما وظایفی رو برای منتظران تبیین فرمودن، اون چی؟
بله.
پس نمیشه انتظار رو بدون تکلیف، بدون تعهد، بدون مسئولیت، بدون باور به اینکه من میتوانم نقشی ایفا بکنم در این جریان بزرگ، نمیشه تعریفش کرد.
شاید اصلا کسی که منتظر هست، جناب آقای پویا، وظایفش هم بیشتر و دوچندان باید باشه برای انتظار، درسته؟
بدون شک. اصلا نمیشه اگر کسی گفت من منتظرم و در واقع یک ادعایی رو مطرح کرد در این خصوص، بلافاصله بعد از ادعا عمل میاد. این که فرمودن افضل اعمال انتظار فرجه، نفرمودن افضل دعاها، معلوم میشه خود انتظار یک نوع عمله.
بله.
اگر عمل نمود نمیفرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج. و ما باید متوجه باشیم این موضوع رو. اگر متوجه نباشیم، آخه بعضیا گرفتار شدن به یه نوع انحراف در عقیده و در رفتار و متاسفانه تعدادشون کم هم نیست. در بله. زمان ما هم به چشم میخورن اینجور افراد و اینجور نگاه ها که انتظار رو محدود میکنن فقط به بحث دعا.
بله.
که مدام دعا بکنیم کافیه. هی به این یکی به اون یکی توصیه میکنه آقا شما دعا کنید. خیلی خوب، دعا یه بخشی از وظیفه است اما همش نیست.
نیست بله،
باید زمینه سازی کرد، باید شرایط رو آماده کرد، باید در حد
و وظایف و تکلیفامون رو هم فراموش نکنیم.
بله حتما، در حد توان باید انسان اون سنگهایی که در واقع مانع این مسیر هستند، مانع روشن شدن این مسیر برای دیگران، هموار شدن
بله.
طی کردن این مسیر برای دیگران هستن، انسان به اندازه خودش در حد توان و وسع و طاقت خودش اینها رو از مسیر برداره.
برده.
این میشه انتظار.
درسته. حالا شما به عمل اشاره کردید جناب آقای پویا. توی یکی از گزارش‌ها که سارا اکبری برامون فرستاده بود، گزارشگرمون، به یک مادری گفتن که تو شرح حال چگونه است، گفت من دکترا به من گفتن تو بچه دار نمیشی، ولی من دعا کردم، دست به دامن خدا و پیغمبر و آقای امام زمان شدم و در روز میلاد امام زمان من فرزند خودم رو دیدم. بعد گفتن که چه کاری میخوای انجام بدی در قبال این پاداشی که گرفتی؟ گفت میخوام یک فرزند مهدوی تربیت کنم. برگرفته از این گزارش ده. میخوام بدونم که این فرزند مهدوی تربیت کردن هم جز اعمال ما میتونه باشه، چگونه قطعاً. باشه؟
قطعاً. ببینید اگر ما بخوایم تکالیف منتظران رو به دو دسته کلی
بله.
تقسیم کنیم، یه بخشش خودسازی هست و اینکه وظایف شخصی خودش رو انسان انجام بده. حالا فرض کنیم این انسان قراره که تا قبل از ظهور در یک حبس و زندانی به سر ببره، اصلا
بله.
در جامعه نیست که بخواد نقشی ایفا کنه. یه بخشش اینه که خودم چه کار باید بکنم برای خودم، یه بخش دیگه تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی و جامعه سازی هست، فرهنگ سازی برای جامعه. این خانم محترم که این فرمایش رو داشتن دارن تو بخش دوم کار میکنن. یعنی خب من قراره که در مسیر انتظار برای ظهور امام زمان علیه السلام یه نقشی ایفا کنم. نقش من چیه؟ من یه خانم هستم، میتونم مادر خوبی باشم
بله.
نسل خوبی رو تربیت کنم
بله.
فرزندان من جزء منتظران حقیقی امام زمان باشن، اصلا سرباز حضرت باشن،
جزء مبلغین باشن.
ما بیایم بله. به این نگاه، به فرزندان خودمون نگاه بکنیم که اینها تک تک فرزندان ما سربازان آینده امام زمان ارواحون الافدا هستن. اگه کسی با این جور نگاه و با این جور آرزو و آرمان بیاد سراغ فرزندان خودش و بخواد اونها رو تربیت بکنه، طبیعیه که باید این فرزندان رو آشنای با معارف دینی، آشنای با تکالیف و وظایف اجتماعی، آشنای با خصوصیات ویژه و خاص و خوب اخلاقی و خلاصش بگم تربیت متناسب با معارف دینی و متون دینی انجام بده. خب
درسته.
این انسان اون وظیفه خودش رو درست تشخیص داده، در مسیر داره به اندازه خودش. حالا میگه آقا من در حد همین یه بچه است، وسع من اینه، این بچه رو درست تربیت میکنم و او رو تقدیم به امام زمان میکنم، سرباز حضرت، فعلا دست من امانت هست
بله.
و من شدم اون مربی و معلم اولیه او برای آشنایی او با این معارف
بله.
با این مسیر، با این صراط مستقیمی که قراره به در واقع ظهور امام زمان ختم بشود و در کنار حضرت بودن، و این براش کلی هم برکت و خیر داره، هم کلی مسئولیت ایجاد
درسته.
میکنه دیگه. نمیتونه این بچه رو هر جایی بفرسته، هر لقمه بخوره
درسته.
هر دوست و رفیقی رو اجازه بده که انتخاب بکنه این فرزند
بله.
هر محتوایی رو بخونه، با هر محتوای اونس بگیره، هر چیزی رو بشنوه، هر چیزی رو ببینه، یعنی کاملا براش یه چارچوب جدید ایجاد میشه، یک در واقع بنیانگذار، یک مدل و سبک زندگی جدید باید برای او باشه که این سبک زندگی
در آینده انتقال پیدا میکنه
بله.
به دیگران،
به دیگران هم انتقال میکنه
بله.
حالت در واقع دومینووار انتقال پیدا میکنه و اون محدود و چارچوب بندی شده در اون ساختار قرار میده.
بسیار عالی. پس ما به عنوان پدر و مادر هم میتونیم جزء مبلغین باشیم با تربیت فرزندانمون و اون ادعا رو به عمل تبدیل کنیم.
بهترین مبلغان مهدویت همین پدر مادر هست.
درود بر شما. خب جناب آقای پویا، ما خیلی با شما صحبت داریم، در بخش های بعدی بازم همراه شما خواهیم بود. از دوستانمون پرسیدیم چطور و به چه شکل انتظار رو توی زندگی تجربه کردن. قرار شد از انتظارهای تلخ و شیرینشون بگن. اگه موافق هستین چند تلفن و پیامک رو بشنویم.
بسم الله.
بفرمایید.
موسیقی انتظار امام زمان در جایگاه خودش هست، این سالا میاد هممون شاد میشیم. من وقتی اولین فرزندم 4 ماه بعد از جانبازیم میخواست به دنیا بیاد، واقعا انتظار شیرینی بود. وقتی به دنیا اومد اونو تو بغل من گذاشتنش بسیار لذت بردم. امیدوارم اون موقعی که امام زمان میاد اینقدر دلمون شاد بشه و بتونیم از یاران واقعیش باشیم که هیچ چیزی قابل توصیف نخواهد بود به اون اندازه زیبایی و لذت. متشکرم از شاهرود.
برادر خوبمون آقای مهدی ماهان کثیری از شهرره نوشتن که انتظار در خیلی مسائل تجربه میشه، مثلا منتظر بله دادن عروس خانم باشی، وای که چقدر این انتظار شیرینه. آقای ماهان انشاءالله که زود بله رو بگیرید از عروس خانم.
زمانی که با خانواده برای سفر به حج عمره ثبت نام کرده بودیم، با اینکه تاریخ سفرمون مشخص شده بود، ولی من چون تا اون زمان به خارج از کشور سفر نکرده بودم خیلی منتظر بودم. در این حال هم که خیلی دوست داشتم خانه خدا رو از نزدیک ببینم و عظمت این خانه نازنین کعبه رو دوست داشتم که حس بکنم. اینه که انتظار برای رسیدن تاریخ سفر حج عمره برای من خیلی شیرین بود و خدا رو شکر میکنم که 10 سال پیش این انتظار برای من به سر رسید. تشکر میکنم. عیدتون مبارک.
سمیه حمید نژاد عزیز گفته که خیلی وقتا انتظار توی زندگی سخته، ولی صبر و تحمل در برابر این انتظار خیلی وقتا به نتیجه شیرینی منتج میشه. منم توی زندگیم خیلی وقتا شده که منتظر اتفاقی باشم و نتیجه شیرین صبر خودم رو هم گرفتم.
شیرین تر انتظاری که من داشتم، که خیلی هم خوشحال هستم وقتی که حتی یادآوری خاطرش هم که میکنم خیلی شیرینه، وقتی که پسرم مد خونه منتظرش بودم بعد از 1 سال که دوری داشت از منزلمون. بعد از مدتی که اومد خیلی خوشحال شدم و این خوشحالی واقعا سراپای وجود منو فرا گرفت و همه اهل خانواده خوشحال شدیم از وجود اینکه پسرمون بعد از 1 سال اومده خونه. وقتی این خوشحالی وقتی حتی یادآوریش هم میکنم بسیار روی من اثرات مثبت و خوبی را میگذاره.
فیروزه شیراوند از رمشگان هم گفتم برنامه‌تون چه اسم قشنگی داری، چشم به راه، عیدتون مبارک و یا مهدی ادرکنی.
سال روز آغاز عشق امروز است.
ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی، ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی.
عالم می داند که حکومت حضرت ولی عصر آدم مخلص می خواهد، مدیر جهادی می طلبد، کاسب منصف نیاز دارد، قاضی قاطع، پلیس پاک دست و بازرس هوشیار می خواهد. ما در این داستان کجای ما چراییم؟
پروفایلمون رو امام زمانی کنیم، فرزند برای دوستانمون می بینن اسمس های امام زمانی بفرستیم،
بشینیم دعا کنیم، هم کار عملی هم معنوی، هم کار خیر باشه هم کار معنوی برای آخرتمون باشه.
هر هفته که بیام جمع کردن خدا میدونه همه وجودم فرج آقای امام زمانه.
اللهم ارن طلعت رشیده، دیگه جونم به لب رسیده، همه دنیا ازم بریده تو اما نه.
کمتر گناه کنیم شاید کمتر دلش بشکنه.
عهد میبندم دیگه اشکاتو در نیارم، ولی سخت دوم بیارم توی عشق تو کم میذارم تو امانم.
منتظر واقعی اما کیست؟ سراغش را از مردم همین دیار گرفتم.
یکی از مهمترین کارهایی که یک منتظر واقعی باید انجام بده باید زمینه‌های ظهور امام زمان را فراهم کنه. زمینه‌های ظهور رو یکیش خودسازی شخصیه، یعنی اینکه انسان خودش منتظر واقعی باید زمینه‌های ظهور رو که میخواد فراهم کنه، یکیش اینه که خودسازی کنه،
خدمت کنه بیشتر به انسانیت، خدا بیشتر ظهور امام زمان هم زودتر میشه.
هر چقدر بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم بیشتر میتونیم مقرب به خدا بشیم و نزدیک به خدا بشیم.
ما اول باید خودمون انسان باشیم، دوم انسانیت رو به دیگران یاد بدیم، کار خوب و که آقا از ما راضی باشه.
هر عملی که تو این دنیا میخواد انجام بده، هر عملی، امام زمان رو کنار خودش حس بکنه. آیا امام زمان راضی هست به اون عمل؟ اگر دیدی امام زمان راضی به اون عمله، شما قطعا از منتظران حضرت هستید.
در عصر انتظار، خوب بودن بهترین گزینه روی میز ماست. خوبی را پیش راه دیگران گذاشتن، بدی را از پیش راه دیگران برداشتن، یعنی همان امر به معروف و نهی از منکر. پس برای پهن کردن این فرش، همه بسم الله.
بیا تا کفتر را دورت بگردم، براشون هر قدم دونه بپاشی.
برنامه چشم به راه امروز قرارمون این شد که یه شاخه گل صلوات برای سلامتی بیماران نثار کنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و برای همه بیماران آرزوی شفای عاجل داشته باشیم. مرجان قندی و یک گزارش و این شاخه گل تقدیم بیمارانی که باهاشون صحبت کرده.
خب شنوندگان گرامی برنامه چشم به راه، از بیمارستان بقیت الله العظم بخش جراحی های مردان در خدمت شما عزیزان هستیم. میخوایم همراه بشیم با یکی از بیمارانی که در این بخش بستری هستن. سلام، عیدتون مبارک.
سلام، عید شما هم مبارک، انشالله که سالم باشید.
ما هم از رادیو سلامت برای شما عرضی سلامت داریم.
ممنونم از اینکه زحمت کشیدید و تشریف آوردین بیمارستان و احوال مریضا رو جویا هستید. ممنون شما هستید. بالاخره آدم ضعیفه، بالاخره آه و دم یه وقتی پیش میاد، آدم مریض هم میشه. حکمتی هم هست بعضی وقتا آدم تو بیمارستان میاد، بالاخره بیشتر به خودش میاد، بیشتر فکر میکنه و دقیقا شکرگزار سلامتی خودش هست و خدا رو شکر میکنه که سلامتی خدا بهش داده.
واقعا سلامتی تاجی هستش که روی سرمونه، ولی بعضی موقع قدرش رو نمیدونیم تا وقتی که بیمار نشی.
واقعا همینجوری تا آدم به یه چیزی را دست نده، بعضی وقتا متوجه نمیشه و داشته های خودش رو شاید زیاد به چش نیاد.
چند روزه که بستری هستی؟
خدمتتون عرض کنم، من فکر میکنم که حدود 8 روز بستری ام. مدتی یه شبی رو توی اورژانس بودم و بعد از اون وارد بخش شدم و از بخشم وارد اتاق عمل شدیم. یک شب آی سی یو خوابیدم و یک 4-5 شب هم هست که خدمت برادرمون در بخش 5A و مسئول بخششون برادر عزیز من جناب تیموری که واقعا سرپرستار بخش هستن و اکیپ خیلی خوبی دارن، خیلی زحمت میکشن، خیلی مهربونن، به موقع به مریض رسیدگی میکنن و در مجموع واقعا خدا خیرشون بوده، خیلی از راضی هستم.
واقعا زحمات کادر درمان در بیمارستان ها این روزها به ویژه زیاد هست و باید قدردان این زحمات باشیم. اگر قرار باشه یک جمله زیبا در مورد انتظار بگید اون چیه؟
انتظار یعنی امید به آینده.